بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی ارضه روحی و ارواحنا لمقدمه الفدا. از استادمون حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله میخوام یه چیز خیلی جذابی بگم. امشب با امیدواری بیشتری و با معنای بیشتری هم این مکان رو به بخصد زندگی های جاری و ساریمون ترک میکنیم. به نظرم این نکته خیلی خیلی جذابیه. میگن ماه رجب و شعبان یه آمادگی میده به ماه مبارک رمضان که وقتی وارد اون ماه مبارک میشی در این جاه و جبروت خداوندی همچین سرنخ زندگی خودتو گم نکنی. میگن ماه شعبان، حالا ماه رجب ماه نمازه، من ماه عبادته، اما ماه شعبان یک نکته جذاب دیگه هم داره. میگن ماه دلال کردنه. دلال یعنی ناز کردن. من نمیدونم تو جمع ما آقا مازندرانی گیلانی هستن؟ مازندرانی ها و گیلانی ها وقتی که سر سفرشون یه ظرف ماست میارن، او ماستو که میارن یه چیزی بهش میزنن، بهش میگن چی آقا؟ دلال، دلال سبزی. دلالیه که با سبزیات معطر و اینها هست. اون دلال چی کار میکنه؟ مصلح ماسته. این سردی این ماستو میگیره، ضمن این که بسیار خوشمزه ترش هم میکنه. دلال کردن یعنی ناز کردن. ناز کردن. تو هم واسه ما حالا ناز میکنی، خب چرا ناز نکنه؟ همسرته، فرزندته. آیا بنده هم میتونه در مجاورت خداوند ناز کنه یا فقط هی باید نیاز کنه؟ هی بگه خدایا حالا بالاخره ماها تو زندگیامون هزار جور نخود لوبیا کم داریم دیگه، یکی فرزند میخواد، یکی ثروت میخواد، یکی یه تجارتی رو شروع کرده، یه استارتاپی رو شروع کرده، یه کسی الان داره توی فضای مجازی یه چیزی رو میخواد درست کرده بفروشه، اون یکی میخواد چه میدونم خونه میخواد، اون یکی یه وامی گیره، این یکی دنبال یه بخشندگیه، اون یکی دنبال یه امضاه. هر کسی یه گرفتاری داره دیگه، یه نخود لوبیایی بالاخره تو این زندگی ما داریم که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به ما اجازه دادن که نمک خونتونم بخواید. اما در مجاورت این همه نیاز، این همه اتفاقاتی که ماها نیازمندشیم برای خواستن، یه موضوعی وجود داره به نام ناز کردن، یعنی دلال کردن. علامه جوادی آملی می‌فرماید که ماه شعبان ماه دلال کردنه، ماه نیاز و ناز کردنه. این نیاز رو همه به همه گفتن، اما در مورد این ناز کمتر صحبت شده. من میخوام از این منظر برسم به اون مبحث خانواده‌ای که به نظر من، حالا نه که من حوزه تخصصیم حوزه خانواده است، نه، معتقدم به جد که هیچ مسئله‌ای مهمتر از موضوع خانواده در ایران نیست. هیچ مسئله‌ای مهمتر از این نیست. اقتصاد، معیشت که امروز به گرفتاری افتاده، به چه کنم افتادیم به خاطر بعضی از بی‌تدبیری ها، به خاطر بعضی از ظلم های جهانی، به خاطر بعضی از بی‌تدبیری های داخلی، یا حالا هر چیزی که شما اسمشو میذارید، منم با شما موافقم که روزگار سختیه. اما جدای از این نخود لوبیاه، یه موضوع بسیار مهمی وجود داره و اونم اینه که جوونی که همین امشب اومده، امشبی که شب انتظار بوده و امشبی که یک هفته رو پشت سر گذاشتی و یه هفته دیگه میخواد جلو سرت بشه و هنوز دنبال یه جواب گرفتن از بابای دختر داره، یه عشقی رو داره تجربه میکنه به چه کنم چه کنم افتاده، به مرد خانواده‌ای که بابای یه خانواده است، بابای یه خانواده است، به بانویی که زن یه خانواده است، دلش میخواد از حد اقل لقمه حلال مردش یه سفره رنگینی واسه بچه هاش داشته باشه، مردی که دغدغه اینو داره که خدای نکرده شرمنده زن و بچهش نباشه، از این موضوعی که مربوط به خانواده است مهمتر نداریم. بنابراین به این حرف دلال کردن و ناز کردن در ماه شعبان فکر کنید. اتفاقا اگه این تکنیک رو بلد باشید، هم میتونید در جانب بندگی خودت با خدا خیلی از خواسته ها و خیلی از حاجت ها تو با همین تکنیکی که میگم بتونی از خدا بگیری همین امشب. چون خیلی وقتا ما دعا کردن بلد نیستیم، اصلا ما اصلا خواستن بلد نیستیم. یه جوری از شوهرش مطالبه میکنه، شوهرش میگه مگه طلبکاری؟ یه جوری از زن زندگیش مطالبه میکنه که انگار مثلا به اسیری داره میبره. ما یه جوری بعضی وقتا از خدا مطالبه میکنیم که این مطالبه شاید یه خورده طلبکارانه است تا مبتنی بر یه بندگی. آخه یه نفر یه حاجتی میخواست از خدا، یه حاجتی میخواست، بعد اومد رو به قبله وایساد، گفت خدایا 3 روز روزه میگیرم، این حاجت ما رو برآورده کن، ما رو به نیازمون برسون. 3 روز روزه گرفت، آقا خدا نگاهشم نکرد. دوباره اومد رو به قبله وایساد، گفت خدایا 3 روز دیگه روزه میگیرم، حاجت من رو روا کن. رفت 3 روز دیگه روزه گرفت، برگشتید نه اصلا یه ذرهش هم حل نشد. دوباره اومد رو به قبله وایساد، گفت نمیخوای حاجت ما رو روا کنی، 3 روز دیگه روزه میگیرم، ولی ابوالفضلی جواب ما رو بده. 3 روز دیگه روزه گرفت، بازم خدا نگاش نکرد. این دفعه اومد رو به قبله وایساد، گفت خدایا مگه ماه رمضونت نیاد، مگه ماه رمضونت نیاد، من میدونم و با روزه هام. این نوع طلبکارانه خیلی جذاب نیست، اما اگه از یه در خیلی جذابتری شما بیاین که این ماه عزیز شعبان با اون دعای و اون مناجات معروف عاشقانه پر از ناز و نیاز شعبانیش، من میخوام از اون وام بگیرم برم سراغ این موضوع خانواده که تو چند دقیقه میخوام محضر شما برسم. به اندازه‌ای که تجربه دارم، به اندازه‌ای که نشستم درسشو خوندم و تو این سالها، چند تا نکته بگم و انشاءالله که از این برادر کوچکشون بپذیرن و شاید مشکلی و گرهی رو باز بکنه. ماه شعبان ماه دلال کردنه، یعنی ماه نیاز و ناز کردن. این که یه بنده آیا میتونه برای خداش ناز بکنه یا نه، به نظرم امام معصوم این رو به من و شما یاد داده. من یه بخشی از این دعا رو که همه تون بلدین، میفرماید که صلوات خواهد بفرمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. الهی، میخوام مدلش رو یاد بگیری، یا میدونم دعاشو حتی از منم بهتر بلدی، من میخوام یه مدلی بهت یاد بدم که خیلی وقتها گره کور روابط عاطفی بین اعضای خانواده است و این روزها بسیار زیاده، خیلی زیاده. بالاخره شما دعای صحیفه رو میخونی، جدای از مناجات گرفتن، بالاخره اینها امامان معصومی هم که روش زندگی هم یاد ما میدن. میفرماید که الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، و ان اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک. خدایا اگه مرو به جرمم بگیری، من از عفو تو سخن میگم. خدایا اگه گناهانم رو شروع کنی به شمردن، من دست به دامن آمرزشت میشم. میگه خدایا اگه منو بفرستی جهنم و زبون منو وا کنی و من اجازه داشته باشم حرف بزنم، بلند بلند از رحمانیت و قفاریت حرف میزنم، اصلا بهت نمیگم چرا منو آوردی اینجا، چون تو خدایی هستی که به اندازه‌ای که من گناهکارم تو هزاران برابر بخشنده‌ای و مهربانی. این مدل رو بهش میگن دلال کردن، بهش میگن ناز کردن. حالا تا حالا شده بچت برات ناز کنه؟ دیدی مثلا خانومت یه چیزی ازت میخواد، همسرت یه چیزی از شما میخواد، شما در جا میگی ندارم، نمیشه، حالا نه. ولی یهو اون دختر کوچولوت میاد بهت یه چیزی میگه، بعد یه نگاهش میکنی و میگی چشم بابا. خانومت میگه چطور، من میگم میگی ندارم، این بچه میگی میگی دارم، من تا دلت بخواد تو این فضای مجازی پیام دارم. خانومه میگه همسر من نسبت به من خسیسه، اما نسبت به بچه هام نه. بچه هام اگه ناز کنن نازشونو میخره، من اگه ناز کنم ناز منو نمیخره. ناز کردن و دلال کردن یعنی این که تو مصلح تلخی ها و مصلح رفتارهای خودت باشی. اگه یه آدمی تو زندگی خودش اجازه داره واسه خدای خودش ناز کنه، پس ما در بین اعضای خانوادهمون اجازه داریم که حتی اگر اشتباه کنیم، به نازی که تو به ما دادی، به عشقی که تو به عنوان همسر به من داری، من امید به مغفرت و بخشش و ایثار و گذشته تو باشم. یه خانومی اومد به من گفت همسر من لغزش میکنه خیلی زیاد. گفتم لغزش یعنی چی؟ گفت تو روابط فرازناشویی قرار میگیره. تا حالا چند بار شده من توی واتساپ و تو تلگرام و تو فضای مجازی دیدم که با نامحرم خیلی صمیمی حرف میزنه، حتی یه خورده بیشتر از یه صمیمیت که منو به شدت آزرده خاطر میکنه. از این بدتر میدونین چی بوده؟ میگفت حرفهای رو، جملاتی رو، کلماتی رو در اون مکالمه مجازی به دیگران میگه که من سالهاست تشنه شنیدن این کلامه. انقدی که به اونا گفته عزیزم به من نگفته. این قل انی احبکی که پیامبر صلوات الله علیه گفت به همسراتون بگین، این به همسرش نمیگه ولی به بقیه انگار میگه. میگه من تشنه اینم و در تعجب اینم که چطور میشه که همچین آدمی به دیگران میتونه این ابراز علاقه رو بکنه ولی به منی که همسرشم نمیتونه بکنه. حالا ممکنه من با یه ذره بد اخلاقم باشم، یه ذره آدم عجولی هم باشم، یه ذره عجبی هم داشته باشم، یه ذره چی خودچیفتم باشم، ولی من تعجب میکنم چطور این اتفاق، آیا من حق ندارم این رو مطالبه کنم از همسرم؟ تا مرد دیگه، بالاخره مرد درسته اسمش مرده ولی یک فضای زمختی رو قرار نیست تجربه کنه. مردها درسته گفتن الرجال و قوامون علی النساء، این قوام درسته یک حمایتگره ولی خیلی جاها خودش نیاز به یه حمایت داره. من چند تا رد پا میگم آدمایی که اهل ناز کردن و ناز کشیدن نیستن. توی این ماه عزیز شعبان دارم میگم، من برای شما یه منبعی و یه بخشی تازه از این روایت و از این دعای معصوره از حضرت معصوم برای شما آوردم که برای شما دیگه اتمام حجت باشه. من فقط از کتاب روانشناسی و جایی شبیه به این با شما حرف نمیزنم، دارم از عمق اعتقادات شما میگم. همین الان خانومه کتاب دعا رو وا کرده، داره دعا میخونه، داره دعا میخونه، قربون صدقه خدا میره. ولی همین بانو که قربون صدقه خدا میره، قربون صدقه همسرش نمیره. حالا قربون صدقه رفتن و ناز کردن به چیه؟ من چند تا رد پا میگم. خلقهای منفی که باعث میشه شما رابطت با دیگران خوبه اما رابطت با همسرت، با فرزندت خوب نمیشه. شما نسبت به دیگران تا نسبت به خانواده خودت چند تا خلق منفی رو متفاوت درک میکنی. مثلا اینجا کسی هست تو جمع ما که از زودرنجی بالایی برخوردار باشه، ما چند تا زودپس داریم تو اخلاق که بسیار بده. یکی زودرنجی، دوم چیه بگیم؟ زود قضاوت میکنه، زود نه، یه چیز دیگه هم از خیلی معروفه، میگن زود جوش میاره. این زودپزا به درد زندگی نمیخوره. زودرنجی باعث میشه که اگه طرف واسد یه ذره ناز کنه، اصلا تو خودت ناز کردن بلد نیستی. زود رنجی یک خطای رفتاریه، ناز کردن نیست. منیم که آدم زود رنجم، خودم هم بلد نیستم ناز بکشم. آدمی که زود جوش میاره، زود عصبانی میشه، اصطلاحا بهش میگن دارای خلق منفی یا هیجانات آنی منفیه، یهو عصبانی میشه. خانوم شما، شوهر شما، فرزند شما نمیتونه درد دلشو به تو بگه، نازشو نمیتونه به تو بگه. چرا؟ چون میگه آقای برمایی، من اگر این جمله رو برم به شوهرم بگم هیچی دیگه، فردا صبح سفره غذاشو جدا میکنه، اتاق خوابشو جدا میکنه، دیگه حرف رو میزنه بابا، دیگه این خانم یه جوری قهر میکنه، تریلی تریلی دیگه نازشو نمیکشه. هرچی هم بری بهش بگی آقا عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، قبول نمیکنه. بنابراین بعضی از خلقهای منفی ما هستن که مانع رفتارهای صمیمانه بین ما و اعضای خانوادمونن. چطور میشه؟ امام میفرماید تو به عنوان یه آدم گناهکار، اصلا میگه اگه خدایا تو دست بذاری روی گناهان من، من دست میذارم رو بخشندگی تو. اگه تو آدم زود جوشی باشی، اگه زود رنجی بالا داشته باشی، بر حسب این زود رنجی بالا اگه یه نفر ازت بخواد که منو ببخش، تو نمیتونی ببخشیش، چون شما زود قضاوت میکنی، چون شما زود جوش میاری. نکته دوم، خلق منفی بعدی. پس نکته اول چی بود؟ خلقی که دارای هیجانات آنی منفیه، زود جوش آوردن، زود رنجی، یکیش اینه. دو، خلقی که میخوام ازش حرف بزنم یه خلق بسیار بسیار منفوریه، در روایات ما هم بسیار منفوره. یه کتابی هست اسمش هم هست تمثیلات اخلاقی و تربیتی، خیلی هم به طلبه های عزیز و هم حجره یا و هم قطارهای خودم میگم این کتاب بی نظیره. صفحه رو از تهران دیده بودم، گفتم امشب اینو برای شما بگم. یه روایتی صفحه 17 این کتاب آورده از جناب حضرت مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، خیلی چیز جذابیه. میخوام این خلقای منفی رو بگم که جلوی روابط عاطفی خوب، جلوی ناز کردن، جلوی زندگی کردنهای عمومی من و همسرم رو گرفته، من و خانوادم رو گرفته. انقدر نشین، میای میشینی در مجاورت حضرت معصومه سلام الله علیها، میشینی دعا میکنی، متوسل میشی، ولی وقتی که میری بازم خلق تغییر نمیکنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه فقط دعا کافی نیست. دعا مخ عبادته، ولی دست و پای عبادت چیه؟ بگیم ها؟ عمله. همین، فقط کافیه یه بار عملم به شما عرض بکنم. بعضیا میگن آقا یه بار اومد این کار کرد رفت، ولی یه بار نازمو کشید، یه بار با هم خوب صحبت کردیم، ولی دیگه آقای برمای تکرار نشد. من میگم خب خدا رو شکر یک بارم شد، چون اگه یه بار نمیشد تو دوچار خطای شناختی میشدی. دیدی مثلا همسرت خرید میکنی میاری خونه، خانومت به خریدات نگاه میکنه، دیدی هم خانوما بنده خدا نکه یه ذره خب بالاخره دوست دارن خرید خوب انجام بشه، آقایون هم میرن خرید میکنن، حواسشون به هر جا بود، یه دوتا این سیب زمینی ها لک و پیس هم داره، یه خورده میوه حواست نبود، حالا حواست به جیبت بوده تا بیشتر به میوه، خانم ممکنه یه ایرادی بگیره، یا اینکه دعوای بین زن و شوهر میشه، با هم دیگه یه خورده با هم دیگه بگو مگو میکنن. اکثرا از این مدل از کلمات استفاده میکنن، میگن ببین به من نگاه کن، به من نگاه کن، میگه که تو هیچ وقت منو درک نکردی، تا حالا یه بارم نشده، یه بارم نشده زود بیای خونه، تا میخواستیم بریم خونه فک و فامیل من تو همیشه دیر اومدی، هیچ وقت، همیشه
تا حالا یه بار هم نشده، اصلا هرگز.
وقتی که داری از این کلمات استفاده میکنی یعنی تو دوچار خطای شناختی شدی.
بعضیا میشینن رو به قبله میگن خدایا بالاخره نمیخوای حاجت ما رو بدی؟ آخه یه جوری میگه انگار خدا تا حالا یه بارم حاجت اینا نداده. و اما به نعمت ربک فحدث، آقا میگه بشین این همه حاجت تو روا کرده، چرا اینقدر طلب کاری؟ این خانم این همه با ندارید ساخته، حالا یه بارم یه قوری زده، تو به جای اینکه این نازو بکشی واسه من ناز میکنی، خب واسه کی ناز کنه؟ آره دیگه، اگه دختر شما، فرزند شما، همسر شما، مرد و زن شما برا هم دیگه ناز نکنن کجا بره؟ بره تو فضای مجازی این کارو بکنه؟ بره یه عکس از خودش بذاره که مثلا 100 تا لایک بگیره؟ بعد اون وقت این آدم اگه به گناه بیفته سهم خودش که هیچ، با خودش سهم من چی میشه از این زندگی؟ آه؟ من منظورم اینه که خلقای منفیمونو جلوشو بگیریم. به خدا خیلی هم راحته، فقط یک بار بهش عمل بکنید، یک بار. و بعد از اینکه یک بار عمل کردی به خدا بگو یه بار دیگه این توفیقو به من بده. من روایتو میخونم و ختم کلام. حضرت امیر مولامون علی ابن ابی طالب میفرماید هر کس بتواند، گوش بده آقا، هر کس بتواند خود را از چهار چیز باز بدارد. چهار چیز باز بدارد. باز داشتن خیلی مهمه ها. من چند وقت پیش رفته بودم به خاطر اضافه وزن، رفته بودم پیش آقای دکتری که یه تغذیه به ما بده، ما یه کاری بکنیم با این اضافه وزن. بعد رفته بودم آقای دکتر، نشستیم با هم دیگه خورده حرف زدیم و اینا، گفت آقای برما یه جوک برات بگم. گفتم چی میگی؟ گفت ببین، آدما انقدر پرخوری میکنن یا بدخوری، انقدر بد میخورن، نگاه به شکمت نکن، مهم نیست اصلا بعد از سره، فقط یه ذره خوب بخورین، یه ذره اندازه تر بخورین. خیلی به قول حضرت رسول صلی الله علیه، ما تناوب خوردنمون یا مدل سبک زندگیمون یه ذره بد شده. به من میگفتش که آقای برمایی، آدمه رفته مثلا 5 سال گذشته هر چی دستش اومده خورده، الان شام خورده، بعد 5 دقیقه بعد نشسته 0.5 کیلو شیرینی هم خورده، بهش میگیم وسط غذا آب نخور. آقا آب نخور، تو دیابت داری، اول صبح زندگی تو با شیرینی شروع نکن. شما فشار خون داری، او یکی کلسیومش پایینه. هر کسی یه خلاصه یه داستانی ممکنه داشته باشه دور از جون شما. به من میگفت آقا طرف رفته تو 5 سال گذشته هر چی دلش خواسته خورده، بعد میاد روبرو من میشینه میگه خب آقای دکتر من چی بخورم که لاغر شم؟ اونجا میگه من چی بخورم که چاق شم؟ این خوردنه، این کلو که در قرآن زیاد اومده، اصرار داره به این آیه هم در لاغری هم در چاقی عمل بکنه. میگه اونجا رفته هر چی داسته خورده، اینجا میخواد لاغرشه، میگه باز چی بخورم؟ ما بازدارندگی برامون خیلی مهمه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت صلوات الله علیه، صلوات بفرستیم برشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی اومد بهشون گفته بود که آقا من چیکار کنم که آدم خوبی بشم؟ گفت یه سری کارا رو که بلدی رو نکن، این کارا رو انجام نده، بسته. یعنی انجام ندادن بعضی از کارا عینه انجام دادن کارهای مثبتشه. حضرت امیر میفرماید که هر کس بتواند خود را از چهار چیز باز دارد، سزاوار آن است که هرگز ناخوشایندی نبیند، حالش بد نباشه. فقط کافیه این 4 تا اگه در درونت داری از خودت دور کن. فقط هم امسال آخر سال دیگه، یه هفته دیگه سال تحویله، این احسن الحال، این احسن تقویمی که الان نام برای خودت داشته باشی، فقط باز این بازدارندگیه. عرض کرد محضر امیرالمومنین که این 4 تا چیز چیه؟ فرمود قال العجلتو و اللجاجتو و العجبو و توانی. 1 شتاب، ان الانسان خلقه، بگین حلوا، حلو نبا، حلوا یعنی عجوله، گشنشه یه جور عجوله، سیره یه جور عجوله. عجله تو هیچ چیزی. گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. آقا پسری که میخوای ازدواج بکنی، دختر خانم بزرگواری که میخوای ازدواج بکنی، ایشالله که خداوند به تمام دختران و پسران ما، به همه این نجیبان این سرزمین که آینده سازان این سرزمین هستند، بخت و انتخاب خوب و شایسته و همسری انیس موافق عنایت بکنه. الهی آمین. اگه پسر مجردم داری واسه همه دعا کن، نه فقط واسه بچه خودت. بگو الهی آمین. الهی آمین.
میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. شمایی که میخوای ازدواج بکنی، صرف عاشق شدن که برای ازدواج کافی نی.
برو تحقیق کن.
نه، من همه ازدواجمو سپردم به حضرت رضا علیه السلام. آقا حضرت رضا علیه السلام امام عقله، امام خرده، امام تدبیره. شما هر وقت رسیدی به اون فرد مناسب، دست دست نکن دیگه. حالا پول بیاد اینجوری کنیم، حالا اون جشنو باید بگیریم، حالا حتما باید بریم کربلا، حالا حتما. نه، اینجا دیگه تعجیل واجبه واقعا. اونجایی که میخوای انتخاب بکنی سر دل فرصت. آقا میخواد بره خارج از ایران، وقت نداره. خب وقت نداره تجربه ببره. شما با حوصله باش. دختر شوهر دادن، زن گرفتن با عجله اصلا سازگار نیست. فکر نکنی چون ازدواج کار خیره باید بدوی، اون وقت میشه از هول حلیم تو دیک حلیم میفتی. عجله دو، لجاجت. آخ آخ آخ، کیا لجبازی کردن تا حالا تو زندگی؟ آفرین به اینا. کیا لجبازن؟ آره اصلا تو خانومه یک، اصلا من هیچ لجبازی ندارم و اصلا حساسیت دارم رو حرف زنم. تا یه چیزی میگه، من اصلا انگار بسه من تو تحوره من، تو ناخودآگاه منه، به قول علما تو نفس منه، من نمیدونم تو روح من نشسته. تا این یه چیزی میگه، من دلم میخواد با این لجبازی کنم. غذا خوردی؟ نمیخورم. حالا گشنگی داره میمیره. خسارت دنیا و الاخره. ما در روایاتمون داریم که آدم لجباز اول به کی خسارت میزنه؟ بگین. به خودش. لجبازی های مردانه با لجبازی های زنانه باز فرق میکنه. قبول دارین آقا؟
خانوم ها وقتی به لحاظ عاطفی نادیده گرفته بشند لجباز میشن. همسران ما، زن زندگی ما، وقتی که به لحاظ عاطفی نادیده گرفته بشن لجباز میشن.
خوبی دخترم؟
مردان ما وقتی که شخصیتشون، مرد بودنشون، زحمت حتی اندکشون دیده نشه لجباز میشن.
وقتی که یک زن مرد زندگیش رو، جنس محبتی که مردش به خودش و به مادرش میکنه مقایسه میکنه، مردش لجباز میشه.
چون ما مردا در درونمون میگیم آقا تو با مادر من متفاوتی، چرا خودتو مقایسه میکنی؟
مردی که نمیتونه خیلی مثل اون خانوم حاضر جواب باشه، بالاخره صحبت بکنه یا دلبری کنه، لجباز میشه. خاطر اینکه نمیتونه خودش دفاع کنه.
مرد، این قوام بودن مرد رو، حتی اگه تو بانوی هستی که ماشالله یه زندگی رو حریفی نشستی داری زندگی رو جمع میکنی، مرد زندگی شما ممکنه به لحاظ اقتصادی خیلی عقل معاش نداشته باشه، مرد زندگی شما ممکنه یکم به خاطر سادگی بیش از اندازه و صداقت بیش از اندازه به دیگران زیادی اعتماد کرده. تو اگه بانوی هستی که حضرت زهرا سلام الله علیها الگوته، مراقب باش. زنانگی، زن بودنت یعنی این که مردت رو با همه ویژگی های منفیش مقابل بچت، فامیلت و زندگی خودت مرد و قوام تعریفش بکنی. این سیاست میخوای اسمشو بذاری، میخوای زرنگی بذاری، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار، ولی این کار درستیه. مردها میتونن کنار زنان زندگیشون، زن زندگی یه روزی مادرمه، یه روزی خواهرمه، امروز زنمه، میتونن تربیت شن، به شرطی که وادارشون نکنی به لجاجت.
وقتی که مرد از یک نیاز حرف میزنه، زنی که باج و باجگیری را میندازه، مرد لجباز میشه. لجبازی های مردانه با لجبازی های زنانه فرق میکنه. آقایون
آقایون عزیزم، یه ذره این نکته من یه بار دیگه میگم، ابوالفضلی رعایت کن، جان امام حسین رعایت کن، به خدا هم خیر دنیا درشه هم خیر آخرت. چجوری؟ فقط به لحاظ عاطفی ما مردها بریم سراغ ناز کشیدن زن زندگیمون، همسر باید بره سراغ این دلال کردن. اگه این کارو نکنی اون ماستو میتونی خوشمزه ترش کنی، اون تلخی قند چای پهلو یا چای قند پهلو، این چایی که قند پهلوه تلخی این چایو میگیره. اتفع بلتی هیه احسن. اگه یه زن و مرد بلد باشن این قند کنار این چایی باشن، نه ادای اون چایی لب سوز لب دوز لب سوز و... ادای اونو نمیخوای در بیاری، تو ادای اون قند رو در بیار. قند یه تیکست، کوچیکتر از کمتر از چاییه، ولی چای تلخ و شیرین میکنه. دست از این لجاجت ها برداریم. نکته سوم، اوج خود بزرگ بینی. خود بزرگ بینی. شما در قرآن فرعون رو شناختین دیگه، نه؟ یه فرقی هست بین عجب و تکبر، یه فرقی هست بین آدمایی که تکبر دارن. ما یه بحثی تو روانشناسی داریم به نام خودشیفتگی یا نارسیسم، یه نفر که بسیار بسیار از خود راضیه، اصلا نمیخواد خودشو با دیگران مقایسه کنه، بسیار این آدم صبح تا شب باید از این آدم تحسین کنه، یه ذره تحقیرش کنی بیچارت میکنه، هیچ کسی رو هم قبول نداره. میگیم بیا بریم مشاوره، میگه من خودم هزار جور مشاورم. میگم آقا بیا بریم پیش یه آقایی باش تو، نه من خودم آخوندم، من خودم طلبم، من خودم دکترم، من خودم آقا، من خودم نداره که. من امکان نداره اگه قرار باشه یه کاری بکنم، حتی یه ذره سر سوزن اقتصادی باشه، از 10 تا از این دوستایی که کار تجارت میکنن، کار اقتصادی میکنن، 2010 شایم باشه حتما میرم مشاوره. همین هفته گذشته من و همسرم 14-15 سال ازدواج کردیم، حالمون هم خیلی خوبه، دو تا استاد دارم، سالی یه بار میرم پیششون، هم دوتایی با هم دیگه، من و خانم هم دوتایی میریم پیش این آقا. آقای دکتر سلام علیکم. سلام علیکم. یه پرونده از ما داره، 14 سال از ما پرونده داره، چرا نباید بریم؟ حتی اگه حالت خوبه برو مشاوره کن، مشاوره که به لحاظ اعتقادی و باورها به خودت نزدیک بشه. اوج و خودشیفتگی چیکار میکنه؟ میگه من فقط من، انا رب و کمل حالا اصلا خدای بزرگتر از خودم نمیبینم. حالا فرق اوج و تکبر چی آقا؟ اوج بینه، به من نگاه کن. تکبر شماها، تک تک شماها باید باشید من ریا کنم، من به شما جسارتا تکبر ببرزم، شماها نمیدونید من خیلی بلدم. این میشه تکبر. یعنی یک وجه اجتماعی داره، حتما باید دیگرانی باشن تا من اون بخش رو زندگی کنم. تو خصوصی خودم دیگه ریا ندارم، ریا اجتماعیه، باید یه آدمایی باشم من به اونها ریا ببرزم. ولی با یه جوری میگم که دیدی بعضی یه جوری نماز میخونن بغل دستیشون احساس بدبختی بهشون دستیده، میگن اگه نماز اینه پس مال ما چیه؟ تو پول داری تو یه جوری زندگی نکن که همسایت احساس بدبختی بهش دست بده. حالا عجب چیه؟ عجب خطرناک ترین، چون جزء اختلالات شخصیتیه، خودشیفتگی یه بخشی از اختلالات شخصیتیه، بسیارم خطرناکه. ما توصیه نمی کنیم با این آدم ها ازدواج کنیم، ما توصیه نمی کنیم با این آدم حتی همسفر بشیم. چرا؟ چون فرعون خودشو تحویل نمی گرفته. عجب یه کاری باهات میکنه، تو خودت واسه خودت هم چایی نریزی. عجب یه کاری باهات میکنه که به قول روایات ما تنها میشی، منزوی میشی، چون هیچ کس با تو کیف نمیکنه، هیچ کس با تو حال نمیکنه. حالا نماز شب میخونی دستت درد نکنه، واسه خودت میخونی. سطح 4 حوزه‌ای واسه خودت هستی، آیت اللهی واسه خودتی، دکتره نمیدونم دانشگاه تهرانی واسه خودتی، مهندس PhD نمیدونم دانشگاه فلان اروپا مال خودت هستی. کسی با شما یه چای تلخ نمیتونه بخوره، دو کلمه حرف نمیشه باهات زد. خود بزرگ بینی رو امیرالمومنین میگه بازدارندگی. چی کار کنیم؟ من دو تا تکنیک خیلی ساده برای شما بگم. آقا اولیش اینه، ابراز ندانستن و همنشینی مداوم با پایین دست خودت. حالا تو خوب میکنه، خانم دیپلم تو دکترا داری، یه جوری باهاش حرف نزن که اون احساس بی سوادی بهش دست بده. علامه طباطبایی میگه کل تفسیر المیزان من مدیونه چای تلخ همسر منه. خیلی از علمای ما خودشون رو، امامه بالا سرشون رو، تمام دانش و کتاباشون رو مدیون همسراشون میدونستن. همسرشون ممکنه دو کلاس سواد هم نداشته، ولی ببین این چه تواضعیه که بالاخره این درختی که پربارتره سر به زیرتره، یک هم نشینی کنی با جناقت. مثلا سواد تو رو نداره، خب بشین باش حرف بزن، یه چای تلخ باش بخور، یه شام میخواد، دو ساعت کنارت میخواد بشینه. ما روایاتمون میگه عجب فقط معنویت شفا میده، چون معنویت آدم رو سر به زیر میکنه. نکته آخر سستیه. کیا اینجا خیلی کار میکنن؟ کار کردنی که خانواده ازشون محرومه. میدونم معیشت سخته، من میفهمم، ولی آدمی که کارش اولویت یکشه، خانواده اولویت دوشه، همیشه کار اینجاست. میخوام برم مسافرت، میگه نه کارم. میخواد بره مهمونی، میگه کارم. صله رحم، کارم. هرچی من میخوام نیازمو به تو بگم، من میگم الان من بهش بگم، میگه کار دارم. هرچی 40 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، 15 ساله، 5 ساله، فقط میگه کار دارم، کار دارم، کار دارم، کار دارم. خب چه خبره؟ اهمال کاری، سستی نسبت به مسائل اولویت داره بالا، میتونه ما رو به عقب بندازه. من در مورد 3 تا چیز با شما صحبت کردم. اول از همه عرض کردم ماه شعبان خداوند به بنده هاش اجازه داده که ناز کنن واسه خدا. مناجات کردن سوای دعا، مناجات کردن یعنی ناز کردن واسه خدا. اگه منو ببری جهنم، دیگران نمیگن این خدا داشت تو دنیا هی میگفت خدا یکیه، خدا مهربونه، خدایا جواب اونا رو چی میخوای بدی؟ خدایا اگه دست بذاری روی گناهان من، من تو رو با خاطر محبت و مهربانی شرمنده میکنم. بنده دلال کردن، ناز کردن برای خدا. تو دعای کمیلم هست، دعای کمیلم که میدونید یکی از عاشقانه ها یا مناجات تو همین ماه شعبان هم هست دیگه جایگاهش. من از اینجا اومدم به این که آیا خانواده ها، اعضای خانواده برای استحکام بیشتر کنار هم میتونن از این تکنیک استفاده کنن؟ بله. چجوری از این تکنیک استفاده کنیم؟ یک، اولویت یک تو بذار خانواده، و روی این خانواده رو خلقیات شخصی خودت. زشت‌ترین، پلشت‌ترین، چرک‌ترین، سیاه‌ترین حرف یه بنده میدونی چیه؟ غلط‌ترین حرف یک انسان میدونی چیه؟ به من نگاه کن، من یه بزرگی اینو یاد گرفتم. غلط‌ترین حرف یک انسان اینه که بگه من همینیم که هستم. تو اجازه نداری همینی هستی که باشی، تو میتونی ارتقا پیدا بکنی، تو میتونی خلقت مثبت بشه. حتما میشه این اتفاق بیفته، به شرطی که شما ناز کردن رو هم خودت بلد باشی، هم اجازه بدی اعضای خانوادت این کارو بکنن. چی کار کنیم؟ 4 تا خلق منفی بازدارنده رو از جلوی این پوستموز، از جلو پاد وردار. طرف از در خونش اومده بود بیرون، یه پوستموز دید، گفت ای بابا باز باید بخوریم زمین. خب یکی نبود بگه آقا دلاش این پوستموز رو از جلو پاد وردار، چقدر میخوای خودپسندی، چقدر میخوای لجاجت، چقدر عجله، چقدر سستی، یه بار از جلو پاد وردار، فقط یه بار اینو از خدا بخوای. اون وقت نسبت به اعضای خانوادت من مطمئنم شما در چشم همسرت زیباترینی، بهترینی، آرامش بخشترین. چون ما خلق شدیم برای یه جعلی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در سختی آفری شده، ولی انی جاعل فی الارض خلیفه، جعل شدیم. میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل جعل شدیم برای اینکه و جعل بینکم مودتا و رحمه. ما میتونیم به این قصه برسیم فقط برای اینکه شما کارتون به طلاق نرسه، کارتون به ناسازگاری نرسه، کارتون به مشاجره و دعوا و قهرهای طولانی نشه، پیشگیری کنید این بازدارنده ها، جلوشو بگیرید، جلوی پیشگیری میکنی از آسیب‌های بعدی. و وسعت مال، وسعت حال، وسعت رزق، وسعت برکت و نعمت تو زندگی همه ما پیدا خواهد شد. ماه شعبان ماه امید به انتظاره و نیمه شعبان ماه حضرت حجت مهدی فاطمه سلام الله علیه است. یه شعر میخونم خداحافظی کنم. یه کتابی هست اسمش هست 1420 سال پس از تو. گفت گاهی اگر با ما صحبت کرده باشی، از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی، گاهی اگر با چاه مانند پدر آه اندوه مادر را حکایت کرده باشی، در سالهای سال دوری و صبوری چشم انتظاری را شفاعت کرده باشی، یا در لباس ناشناسی در شب قدر نان و پنیر و عشق قسمت کرده باشی، حتی اگر بی آن که مشتاقان بدانند گاهی نمازی را امامت کرده باشی، پس بوده ای و هستی و می آیی از راه تا حق دلها را رعایت کرده باشی. پس مردمک های نگاه ما عقیمند، تو حاضری بی آن که غیبت کرده باشی. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. الهی به حق این ساعت شریف، به حق این مکان شریف در مجاورت حضرت معصومه سلام الله علیها، خلق ما رو محمدی بفرما. خداوند تو را قسمت میدیم به علی و فاطمه، مهر و محبت و ناز و نیاز بین من و همسرم رو روزافزون بفرما. خدایا به همه جوانان ما ازدواج و انتخاب و همسری شایسته و انیس موافق عنایت بفرما. رزق و روزی روزافزون، ثروت و تدبیر رو به همه صنعتگران ما، به همه کشاورزان ما، به همه جوانانی که قدم در راه تولید و رشد و توسعه این مملکت قرار میدن روزافزون عنایت بفرما. خدایا رهبر عزیزمون رو در کنف حمایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. صلواتی بر محمد و آل محمد.